تموم شد، اون یه هفتم سب نکرد فکر کنه، دو روزم فکر نکرد. فردا صبح پهلوانانش رو لشکر کرد و لشکری هم اضافه کرد، گفت بریم. چو شب روز شد، شاه و کنداوران یعنی پهلوانان نهادن سر سوی مازندران. به میلاد بسپرد ایران زمین، کلید در گنج و تاج و نگین. پهلوانی داشت به اسم میلاد، به اون سپرد کلید در و گنجش و تاجش و همش هم داد. بدو گفت اگر دشمن آید پدید، تو را تیغ کینه نباید کشید. زهر بد به زال و به رستم پناه، که پشت سپاهند و زیبای گاه. یعنی وقت دعوا که میشه جنگ و اینا شد، آی میلاد تو هیچ کاری نکن، برو به زال و به رستم بگو بیان، همه باید کمکش کنن که ایشون زندگی کنن. آقای کیکاووس همه لشکر بیچاره برداشت و برد و خودش هم جلو هم میرفت، پرچمش هم بالا سرش داشت میرفت. به مازندران که رسیدن غروب بود، گفت چادر بزنید نزدیک اون جنگل، برای من چادر جدا بزنید، برای خودتون دورتر چادر بزنید به لشکر، برای من تخت باید بذارید. آورده بودن براش و آشپزا غذا بدند. هنوز آفتاب در نیامده بود، گفت برین به لشکر بگین آماده بشن. لشکر پا شدن، خودشون آماده کردن، بوق و کوس و اینا زدن، گیو صدا کرد. گیو آمد گفت بله چی کار کنم؟ گفت با شمشیر بران میرید داخل، جلو مردم رو هم میزنید، کشتم شدن چه کار کنیم، جنگ میکنیم دیگه، و آتش هم میزنید جنگل های سوخته رو، ممر رو نسوزونید و اونها رو خوب میترسونید، چنان جیغ بزنید و کوس بزنید بترسن باج خراج ما رو بیارن بدن. گیر را افتاد به لشکر گفت بوق و کوس بزنین، سلطان فرمودن شمشیراتون هم به دست بگیرین، کماندارم بگیرین، که اگر دیو دیدیم اقلا ما به دامش بندازیم. و رفتن جلو با اون بوق و کوس. بیچاره مازندرونیا ترسیدن چه خبر شده، هی به هم میگن چی شد چی شد، میبینن هی شمشیر میخورن، یه گوشه های رو آتیش میزنن، حتی به خونهشون آتیش رسید، همه جا رو دود گرفته بود. و گفتن به همه بگید کیکاووس اینجاست، منتظر هستیم که باج و خراجمون رو بگیریم. بعد آمدن پایین و گفتن خب دیگه حتما دیوام فرار کردن دیگه. گیف گفت بله دیگه ما که زدیم حتما اونا رفتن. گفت خب ما هرچی گفتید شما انجام دادیم، آتیش هم زدیم، خوب شد، حالا از ما ترسیدن. حالا دیگه روز کامل شده بود، نشستن نهاری بخورن و خبر به گوش دیوان یکی یکی رسید. اونجا ارژنگ دیو بود، اون رفت بالا به دیو سفید گفت. دیو سفید گفت چی؟ آمدن تو کشتن، آتیشم زدن. خیلی خوب، من درستش میکنم، همین الان همه چی رو حل میکنم. از جاش بلند شد، نوشته در شاهنامه که سرش به آسمان رسید. خب سر کسی که به آسمان نمیرسه، اون دیوم مزرشنی خیلی گنده بود، کجا سرش به آسمان میرسه؟ کیکاووس دورتر از لشکرش نشسته بود، یعنی نزدیکتر به جنگلای مازندران، که یکم درختان سایه بندازن روش، به همه چی فکر میکرد. حالا ببینیم چی شد. اون دیوه که سرش میگه به آسمان میرسید، یک جادوی فرستاد، پهلوانانی که با کیکاووس بودند و خود کیکاووس دیدن چه زود غروب میشه در مازندران. به لشکرم گفتن غروب شد، یکم بر خودتون آتش روشن کنید. معلوم نیست چرا غروب شد، لشکرش این مشکل نداشتن، میبینن نه داره روشنایی میره ولی غروب نیست. ناگهان کیکاووس گفت جای خواب را آماده کنید، ما که میخوابیم صبح پا میشیم بقیه جنگمونو میکنیم، همه بخوابید. لشکر میبینن اصلا وقت خواب نیست، هنوز هوا روشنه. چرا؟ چون تمام اون گروه که با کیکاووس بودند جهان رو مثل دریای قار میبینند، یعنی قیر، دریای سیاه، و اون یکی‌ها که دورتر بودند جهان سیاه نبود. و کیکاووس میگه میخوابیم صبح هوا روشن میشه، هنوز خوشدله، اصلا متوجه نشد چه بلایی سرشون اومده. ما اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا دفعه بعد بقیه این قصه پر از جنب و جوش رو میگم. و فقط بهتون میگم شما نزدیک هفت خان هستید. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. راه شب جمعه شبها یا بامداد شنبه های رادیو ایران رو میشنوید.
میشه این حرفا خوندن خوندن آتیش سوزوندن، همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن. این همه اون رو ادا هست و کنا مثل عروسک، وقتی مهنه جنونه میشه عقل و سرد و بوندن. زده خون یه رنگ خونه روی ایوان توی باشه خلاف خالی خنجر پای گابون روی تاشه
یک و 57 دقیقه و 47 ثانیه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و چه ترانه زیبایی بود که با صدای مخملین استاد علیرضا افتخاری تقدیم دلای مهربون شما جانان شد. خیلی حالمون خوب شد. در این فرصت منم میخوام یکی از اشعار بسیار زیبای فاضل نظری رو براتون بخونم. امیدوارم که دوست داشته باشید. تنهایی گرفتارند مشتی بی پناه اینجا به تنهایی گرفتارند مشتی بی پناه اینجا مسافرخانه رنج است یا تبعیدگاه اینجا غرض رنجیدن ما بود از دنیا که حاصل شد مکن عمر مرا ای عشق بیش از این تباه اینجا برای چرخش این آسیاب کهنه دلسنگ به خون خیش می غلطند صدها بی گناه اینجا نشان خانه خود را در این صحرای سردرگم بپرس از کاروانهایی که گم کردند راه اینجا اگر شادی سراغ از من بگیرد جای حیرت نیست اگر شادی سراغ از من بگیرد جای حیرت نیست نشان می جوید از من تا نیاید اشتباه اینجا تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست هزاران سنگ خواهد خورد در مرداب ماه جمال جمال
دست بنه بر دلم از غم دل بر مپرس از غم دل بر مپرس چشم من اندر از می و ساغر مپرس جوشش خون را ببین از جگر مومن بس تمازان درنگ کن فرم پوز لشکر کشید عالم جان را گرفت حال من از از من ما سر مفرس، حال من از عشق پرس، از من ما سر مفرس. جز سخن عاشقی نکته دیگر مپرس، جز سخن عاشقی نکته دیگر مپرس. مرغ دل تو اگر عاشق این آتش است، سوخت پر خوشتری، سوخت پر خوشتری، هیچ تو از پر مپرد، سوخت پر خوشتری، هیچ تو از پر مپرس.
وقتتون به مهر دوستان عزیز شنونده. بریم بخش دوم گزارش نوید دانشور عزیزم رو به اتفاق بشنویم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم. خدمتتون عرض کردم که طی یک گزارشی مربوط به برنامه دیگه من آشنا شدم با یکی از هموطنانی که دستی دارن در کار پخت شیرینی و انواع نان فانتزی. حالا الان کنارمون هستن، وقتو از دست ندید صحبتشون بشنویم. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
برای شنوندگان اگر مایل باشید خودتون رو معرفی کنید، اگر نه راجع به شغلتون بگید که چند ساله به این کار مشغولید، چطور شد اومدید سمت این کار، دوستش دارید یا نه.
من هولوش 15 ساله که تو این شغل هستم و به هر حال از پدرم به هم رسیده و شغل پدریم بوده و من در حال ادامه دادن این شغل هستم و بسیارم راضی هستیم.
خدا رو شکر. پدر در قید حیات هم؟
نه، پدر فوت کردن.
خدا رحمتشون کنه، انشالله که روحشون قرین رحمت باشه. مادر چطور؟
مادر هستن. بله.
خب خدا رو شکر، انشالله سایهشون مستدام. عرضم به حضورتون که از آسانی و سختی های کارتون بخواید بگین به چی اشاره؟
سختی های کاری که من واقعا اذیت میشم موقعی که در حال خدمت کردن به مردم هستم، میبینم که خانواده یا بچه‌ای میان یک شیرینی یا یک کیکی رو از من میخوان و خانواده توان خرید اون کیک و شیرینی رو نداره. اینجا من واقعا دارم اذیت میشم. شیرینی های کارم هم که خب به هر حال ما کارمون شیرینه هستن، باید جلوی چشم باشه، اما سخت‌ترین لحظهش لحظه ایه که میبینم یک خانواده از جلوی در قنادی من رد میشن و اون نگاه حسرتباری که نداشتن توان خرید از این مغازه رو دارن، این واقعا من اذیت میکنه.
عجب. بله، این لحظه آسانی نیست و آدم نمیدونه چه برخوردی بکنه که بهترین برخورد باشه.
دقیقا همینطوره، واقعا اذیت میشی اون لحظه و اصلا اون لحظه رو من دوست ندارم.
عجب. آسانی های کار چی؟
آسانی های کار که به هر حال وقتی که یه بچه میاد یا یه خانواده میاد شیرینی شب عروسیشون رو میگیره، شیرینی یک مراسمی رو دارن، به هر حال همه خوشحالن، همه به قول معروف اومدن که شیرینی بگیرن و یک جشنی رو بگیرن، مراسم هایی که در طول سال انجام مثل عید هایی که میاد، واقعا آدم خوشحال میشه، مردم همه میگن میخندن، شیرینی مورد نظرشون رو تهیه میکنن، میبرن در کنار خانواده استفاده میکنن، اون لحظات خوب خیلی شیرینه برای ما.
خیلی جالب، متشکرم. شنوندگان محترم، مخاطب حاضر ما وقتی به سختی های کار اشاره کردن، ما رسیدیم با همین توضیح ایشون به سوال اصلی گزارشمون، اینکه از مردم داری چه خبر. بپرسیم از مخاطب حاضر که در چنین شرایطی چه برخورد هایی داره. آیا حواستون به مردم هست؟ با این نگاهی که گفتیم حتما هست.
بله 100%. به هر حال وقتی که اون حس خوبو من به عنوان یک اصلا فروشنده، اون حس خوبو سعی میکنم به مشتریم بدم، 100% مشتریم اون حس مثبت و اون انرژی رو به من برمیگردونه و من بسیار بسیار راضیم. خدا رو شکر من الان حدود 15 ساله که مشغول به این کار هستم و تا اونجایی که از دستم اومده و از بزرگان این شغل یاد گرفتم، به هر حال نذاشتیم هیچ کس دست خالی از جلوی مغازمون رد شه. اونی که تو وسعمون بوده و توانمون بوده کمک کردیم. مشتری مداری خب به هر حال یه دونه از اصول کاسبیه. مگر می شود که شما مشتری مدار باشی و جنس بدون کیفیت به مردم بدی؟ نمیشه که. شما در صورتی که مشتری مداری داشته باشی، مطمئن باشید که جنس با کیفیت هم به مردم بدی.
زنده باد. این نگاه مسئولانه رو مدیون چه چیزی هستیم یا مدیون چه کسانی هستیم؟
نگاه مسئولانه ما به هر حال 90%ش مدیون پدر مادرم. به هر حال ما سر سفره پدر مادر بزرگ شدیم و هر چیزی رو که الان داریم از اونا داریم. کمک کردن به دوستان، حالا با یک حرف، حالا با یک، حالا هر کاری که آدم از دستش بیاد، من مدیون پدر مادرم. من به ازای کمکی که به مادرم میکنم، همون اندازه خداوند این طرف به ما کمک میکنه. به ازای کمکی که به هم نوعم میکنم، به مشتریم میکنم، همون اندازه خداوند کمکم میکنه. شما با هر دستی بدی با همون دست میگیری.
درودها بر شما. کاش اسمتون رو هم میگفتین، شنوندگان بیشتر آشنا میشدن و هنوز هم فرصت هست اگر خواستید، ولی ما اجباری نداریم برای بیان اسم، ولی بنده که بهره بردم از این صحبت ها تا نظر شنوندگان چه باشه.
ما در خدمتیم. آیه
زنده باشید. متشکر، لطف کردید. شنوندگان محترم، ممنونم از همراهی شما، تشکر میکنم از همکاران خوبم، شب آرامی آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خدا خدا نگهدار.
جان و ستاره عاشق شب با تنها هوای خیال. دارم تو را خدای آسمان فرشت زاد در جهان همیشه پیش من بمان دلم رسیده بی تو جان تو را خدای آسمان فرشت زاد در جهان همیشه پیش من بمان دلم رسید بی تو
و 14:54 است. شنونده راه شب جمعه شبهای رادیو ایران هستید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. آقا میخوام یه خاطره واسهتون تعریف کنم. ما یه همسایه داشتیم که توی ساختمونمون صاحب 4 واحد مسکونی بود. توی یکی از اون واحده خودش و خانواده‌اش زندگی میکردن، 3 دیگرم داده بود اجاره. تا اینجای جریان خب همچین اتفاق بعدی نیفتاده بود، عیبی نداشت و شایدم طبیعی بود. اما از اینجا غیر طبیعی می شد که هر وقت یکی از اون مستاجرای واقعا آدم دلش می سوزه، من یعنی یادش می افتم واقعا دلم می سوزه، یکی از اون مستاجرا در واحدشو محکم می‌بست یا حتی مثلا اون یکی یه میخ به دیوارشون میکوبید، میرفت در میزد و میگفت مال خودتون نیست که دلتون بسوزه که. مدام هم از مستاجراش پیش اهالی محل گله و شکایت میکرد که دارن خونه هامو داغون میکنن، نمیدونم دارم کم ازشون اجاره میگیرم، کی سر سال میشه اینا رو بندازمشون بیرون و از این حرفا. البته پشت سر خودش هم حرف کم نبود. اینکه گفتن مثلا اهالی محل بالا پایین شدن قیمت دلار یهو اینو پول دار کرد، یا از اونا بوده که از سهام خریدن و فروختن یه ثروت حسابی نصیبش شده و به جای اینکه کاری کنه 4 آپارتمان خریده، داره با خیال راحت پول در میاره. خلاصه یه روز که رفته بود توی مغازه لباس فروشی سر کوچه تا یه پیرنی بخره، فروشنده برای یه پیرن ساده یه قیمت عجیب و غریب ظاهرا بهش میده. اونم هیچی نمیگه و میخواست پول پیرن رو حساب کنه که یکی از همسایه‌ها بهش میگه مال خودت نیست که دلت بسوزه. این حرف بهش بر میخوره، آقا اینا گلاویز میشن و دعوا و کتککاری و خلاصه یه اوضاع افتضاحی درست میشه که بیا و ببین. اهالی محلم جمع شدن که جداشون کنن و راستش بیشترشون وقتی شنیدن چه حرفایی رد و بدل شده کلی دلشون خنک شده بود و زیر زیرکی خندیده بودن. یکی بعد از تقریبا 1-2 بالاخره جمعیت آروم شد و هر کدوم از 2 دعوا رفتن یه گوشه نشستن. حالا پیرهن هر جفتشون هم پاره شده بود و حتما یکی یه پیراهن هم لازم داشتن دیگه تو اون شرایط. یکی از ریش سفیدای محل که اومده بود برای پادرمیونی بعد از شنیدن حرفا به اون همسایه یه تشر زد که زخم زبون زدن خوب نیست. میبینی چه معرکه ای را افتاد؟ به مرد صابخونه‌ام برگشت گفت که دارکوبا توی تنه درخت سوراخ درست میکنن. پرنده ها میان و با نوکاشون اون سوراخ ها رو بزرگتر میکنن، براشون میشه لونه. توش تخم میذارن، تخماشون جوجه میشه، جوجه هاشون پرواز کردن یاد میگیرن و بعد خودشون و جوجه هاشون از اون لونه ها میرن تا پرنده های تازه بیان. تو از دارکوبا کمتری؟ اصلا کی دیده کسی پرنده یا قبل از پرواز یاد دادن یا پرواز یاد گرفتن جوجه‌هاش از لونش بیرون کنه غیر از این که شکارچی باشه؟ آخه پدر من، تو شکارچی هستی؟ روباهی؟ گربه وحشی هستی؟ چی هستی که انقدر تو کمینه این بندگون خدایی؟ کسی نگفت پول نگیری، ولی به قاعده آقا جان، درست به اندازه. مرد صابخونه یا الله گفت و بلند شد و رفت. اون سال هیچ کدوم از مستاجراش عوض نشدن. به همه شونم گفته بود پارسال اجارتون زیاد بود، نمیخواد امسال زیاد کنید. گفته بودن ولی امسال خیلی اجاره ها گرون شده ها. گفته بود خبر دارم، ولی پارسال اونقدر که من ازتون گرفتم نبود. این به اون در. مرد صابخونه واقعا شکارچی نبود. پرسیدیم از شما جانان که اگر مستأجر هستید الان یه روزی خونه از خودتون داشته باشید و دیگه لازم نباشه اجاره خونه بدید، با پولی که الان به عنوان اجاره خونه دارید پرداخت میکنید چه کارایی میتونید انجام بدید؟ و یا اینکه اگر صاحب خانه هستید و هر ماه پولی به عنوان اجاره خونه از مستأجراتون دریافت میکنید، به همون بگید که با این پول دریافتی از مستأجرتون چه کارهایی انجام میدید، این پول چه جایگاهی در زندگی شما عزیزان داره. بریم صدای گرم شما رو بشنویم، منم پیامکاتون رو بخونم.
من توی یه خونه میشینم، امسال سال سومه. صابخونه ما میاد کرایه‌هاش جلو جلو از ما، موقعی که قرارداد می‌نویسیم جلو جلو کرایه یک سالش از ما میگیره. هر چیز این خونه خراب میشه میگه هیچیش به من ربطی نداره. تا حالا سه بار من آبگرمکنش رو درست کردم، یه بار چیراش عوض کردم، تا حالا یک ریالش هم اینا رو قبول نکرده، یک ریالش هم به ما پس نداده. امسال که مثلا 2300، سال دیگه میگه اگه میخوای وایسی اینجا 4 میلیون تومانه. دوست داری وایسا، دوست نداری وای نایسا. ما هم نمیدونیم، نه راهجوی داریم، یه زن مریض داریم، نمیدونیم باید چه کار بکنیم. جوون هم که نیستیم، دو نفر آدم هم بیشتر نیستیم. صابخونمون هم هیچ رحم و مروتی نداره. ساکن اصفهان هم هستیم.
ما به هر حال اینجوری هم هست دیگه. خ سلطانی، حالا خانم یا آقای سلطانی، نوشتن که اگر صاحب خانه بودم خیلی کارا میشد کرد، مثلا زندانی آزاد میکردم.
من اگر آب خونه بشدم، خونه بداشتم، به مستجد بدادم، هیچ وقت کرایش اضافه نمی کردم. 5 میلیون حقوق می گیرم، 5 میلیون می دن اجاره خونه، بعد گرسنه و تشنه می شینم تو خونه. این انصاف نیست که هم چی کاری بکنی. انشالله که همه صاحب خونه ها انصاف داشته باشن، به داد دل مستجد ها برسن. خدا نگهدارتون باشه. ایران هستم از تهران.
و خدا خدا میده اگر یاد یاد آدمای خوب کنیم. من به این شهر تازه هم اداره استخدام شده بودم، اونو نداشتم. یکی از دوستای خوب ما، خدا حفظش کنه، فیلم شب هم میخوام یادش کنم، اینا 8 سال خونه ایشون بودم، 8 سال مستحضر ایشون بودم، یعنی خونه اصلا مثل خونه خودم بود. باور کنید فکر نکنم کسی باشه 8 سال چطوری خونه شو در اختیارش بودم، ملک شو در اختیارش. من موقعی که تاون مسکن برای ما خونه ساختن، خونه به ما تحویل دادن، ایشم رفتم خونه شو گفتم فلان اینا میخوام برم اینا، گفت مگه کسی حرف چیزی بزنه؟ گفتم نه حاجی عزیز، خونه به ما دادن. گفت حالا بیست اینجا، حالا خونه هم بده برای خود رو اجاره بیشیم کشیمه. من خدا شاهده مجبور شدم آخر اون خونه رو فروختم. شما این خونه نزدیک خونه خود چه پیدا سالا الان هم به صلاح همسایه خود هم این بزرگواره هستم. باور کنیم تو رسوات بی نزدیک هم. ما نباید نگاه کنیم به اونایی که حقیقتا دست دهنده ندارم. تقدیر تشکر میکنم، شب خوبی داشته باشید، انشالله همیشه برقرار باشید. یعنی
ممنونم از شما دو بزرگوار. نوشتن که سلام، خانومی هستم که اگر خانه اضافه داشتم اجارش و خرج مایحتاج اولیه به حد کفاف و الباقی رو به مهمانی گرفتن جهت صله رحم فامیل و صدقه و احسان برای اموات و به مراسم روزخانی اختصاص می دادم. با تشکر از برنامه خوبتون.
من اگر منزلی داشتم و اون اجاره می دادم، حقیقتا با اجارهی که دریافت می کردم، اولا یه مقدارش رو به مادرم به عنوان کمک خرج می دادم تا بتونه با اون پول بعد از 22 سال که به تنهایی زحمت ما رو کشیده و هم برای اون پدر بوده و هم مادر و بعد از فوت پدرم بتونه زندگی راحت‌تری داشته باشه و بقیهش رو هم پس‌انداز می‌کردم تا به اون حد اندازه‌ای که مد نظرمه برسه و بتونم باهاش شغل بهتر و با درآمد بیشتری رو راه بندازم و بتونم برای زن و بچه خودم هم زندگی راحت‌تر و بهتر و شیرین‌تری درست کنم. با تشکر فراوان، امیر محسیما از شیراز.
من الان حدود 30 سالی که خودم مستاجرم و فکر نکنم که بتونم صابخونه شم. حالا اگر بعد از صابخونه شدیم و اجاره گرفتیم، اینم میتونیم خرج 4 تا از این مستمنده بکنیم که ثواب داره. بعد اگر صابخونه شدیم، اگر هم که نشدیم که یکی فعلا که در این ماهی 2 میلیون کرایه خونه میدیم. کت خدایی هستم نگهبان محلات.
ساده داشت فراموش میشد این درد کرایه و اجاره. زخم رو باز کردی بگم تا ما هم اجاره ای اگر گرفتیم دو برابر اون جایی دیگه اجاره دادیم. همینقدر که با پول اجاره زهی خیال باطل کاری نمیشود کرد و خیلی درام نیست مگر رعایت حال مستاجر شود. شبتون خوش نجفی.
درود بر شما، سپاسگزارم. سلام، خسته نباشید. محمد نبیزاده هستم از رشت. ما 10 سال با مادرم زندگی کردیم، پول اجاره خانه را جمع کردیم و خانه ساختیم. همسر من تو این 10 سال خیلی با من راه اومد. ممنونم از راهشم.
همه مستاجرها صاحب خانه بشوند. خدا را شکر خانه ساختم. به جای پول اداره اقساط وام را میدهم. در شهرهای توریستی به مسافرین اتاق میدهند. بعضی ها یک شب را 1 میلیون تومان هم میدهند. یک کمی انصاف داشته باشند. اتاق خالی ها که اتاق میدهند. با تشکر شامل ساسانیان شهرستان بندر استارا.
بسیار سال مستاجر داشتم، کرایه رو ازش نصف میگرفتم. بعد اینکه نصف میگرفتیم اوضاع مالی زیاد خوب نبود. از کرایه ما چیزی ندیدیم، خانم بچه ها کرایه رو میگرفت. حالا 5 سال من خودم مستاجری کردم که همه کرایه رو تمام و کمال میدادم. ولی اون موقع که مستاجر بودم میگفتم که اگه یه روز صابخانه بشم از طرف کرایه نگیرم. همونجوری هم شد، نصف ازش گرفتیم. 3 سال هم مستاجر من بود دیگه. خونه خرید و رفت. حسینم از همدان.
درود بر شما حسین آقای عزیز. واقعا چقدر شیرینه ها. مثلا یه نفر یه جایی رو اجاره میکنه، انقدر اون صاحب خانه دلش پاک، البته همه ای صابونا دل پاکه، انقدر دلش پاکه که اون شخصی که مستاجر هست بعد از 3-4 سال مستاجری صاحب خونه میشه، خانه میخره. درست مثل خودم البته، لای 100,000 مرتبه شکر. یه صاحب خونه داشتیم خیلی خوب، من 9 سال مستاجر بودم واقعا و ایشون خیلی با من راه اومد و در نهایت بعد از 9 سال موفق شدیم که به کمک پدر مرحومم، خدا رحمتشون کنه، منم صاحب خونه بشم. برای همین گفتم به اون دوستمون که کاملا درکت میکنم. بسیار سپاسگزارم. نوشتن که سلام، ضمن تشکر از برنامه خوب و زیباتون، من پول اجاره رو حتما پسنداز میکنم تا شاید یه روزی بتونم یه باب مغازه بخرم و از شب بیداری جاده ها راحت شم. با تشکر از شما، جهانگیر دوستکی از شهرستان انبرآباد استان کرمان.
احمد بیگرستان از ماکو. خداشون مستجر نبودم، ولی اگه بودم نفی این پولو باید پرداخت میکردم. اگه مالک بودم بازم یه جایی میداشتم که یه روزی به دردم بخوره. ممنون، سپاس گذارم.
درود بر شما. جناب آقای محمود محمدی از قزوین ما رو همراهی میکنین. ایشون نوشتن که من پول رو خرج آدمایی که نیاز دارن میکردم تا یکم خوشحال بشن.
باشد. تو این را میدانم کش سوزانم شد فراموشم. ای عطر پریده بوی تو را من در جان نهفته دارم، در عالم خیال امیدی محال بیهوده خفته دارم. آه با تو چه بودم، بی تو چه هستم، این را کس نمیداند. وای دریغ و افسوس کشف جاودان تا ابد نمیماند.
مادر بزرگ من یه خونه قدیمی داشت، یه خونه بزرگ حیاط دار که دور تا دورش اتاق بود و تابستونا میرفتیم اونجا، توی دو تا از اتاقاش میموندیم و توی حیاطش کلی رب به خونگی و لواشک و مربا و ترشی و شور و خلاص هرچی که تابستونا درست میکنن درست میکردیم. واسه درست کردنش هم مادر بزرگ همه ما نوه ها رو به کار می گرفت. همین الان که دارم این داستان رو براتون تعریف میکنم یاد اون کاردای اره‌ای بود، اره مانند بود تیغش، یاد اون کاردا می افتم که باهاش گل کلم و سیب ترش خورد می کردیم و خلاصه آقا چشتون روز بعد نبینه که مچ مام درد می گرفت از بسکی که صبح تا شب این کار رو انجام می دادیم. اما فقط ما نبودیم، توی اتاقای دور تا دور اون حیات دو تا خانواده زندگی می کردن که از آشناهای قدیم مادر بزرگم بودن و یه جورایی دوست خانوادگی حساب می شدن. اگرچه پدر من و عموام بعضی وقتا کنایه می زدن که تا باشه از این دوستی ها، ولی به نظر من که دوستای خوبی بودن و همیشه هم می اومدن واسه کمک و مثل اعضای خانواده از این محصولات سهم داشتن. یکم که بزرگتر شدم فهمیدم با این که دو تا خانواده سال هاست توی خونه مادر بزرگ زندگی می کنن ولی هیچ پولی بابت اجاره پرداخت نمی کنن و مادر بزرگ فقط ازشون خواسته که خونه رو سرپا نگه دارن. اونا هم واقعا کوتاهی نکرده بودن. خونه مادر بزرگ با این که قدیمی بود ولی همیشه مثل خونه هایی توی فیلم ها بود، انگار تازه ساخته بودنش و بهش رنگ و لعاب داده بودن. پدرم و عموام چندان کاری به کار خونه مادر بزرگ نداشتن، گفتن مال خودشه، با پول زحمت کشی خریده، حالا دلش میخواد اینطوری انفاق کنه. به هر حال اوضاع همینطوری بود تا اینکه خبر رسید یکی از مستاجرای مادر بزرگ یه حجره توی بازار خریده. من هنوزم میگم از حسادت بود که بچه ها مادر بزرگ رو دوره کردن که اگه این همه سال اجاره گرفته بودی الان وقت حجره خریدن ما بود. مادر بزرگ وقتی این حرفا رو شنید بلند شد، چادرش رو سرش کرد، کیفش رو برداشت و گفت کدومتون میایم بریم بهش چش روشنی بگیم؟ همه ساکت شدن. دوباره گفت اجاره دو تا اتاق اندازه خریدن یه حجره نمیشه، اما خیال راحت دو تا حجره که هیچی، یه زندگی رو میسازه. یعنی زمانی که خیالت راحت باشه دو تا حجره و اینا اصلا زندگی ساخته میشه، زندگی ها ساخته میشه وقتی ذهنت آروم باشه. من خیالش راحت کردم، بعد خیلی محکمتر گفت تا وقتی زنده ام اونجا خونه شونه، مگه خودشون جای دیگه خونه بخرن و بخوان برن؟ ارزه داریم؟ خیال کسی رو راحت کنیم، سماور بار نذارید تو دل کسی. بذارین وقتی رفتن یه خدا بیامرزی پشت سر شما باشه. چیه این همه بخل؟ همه ساکت بودن. مادر بزرگ گفت یالا زود بشین را بیافتیم، بیایم بریم چش روشنی بگیم، اگه میشه مشتریش بشید که کارش هم حداقل رونق بگیره. بنده خدا اینجوری خدا به زندگی شما هم رونق میده. اون شب هممون رفتیم خونه مادر بزرگ با کلی گل و شیرینی. بزرگترها گفتن و خندیدن، بچه هم تا میتونستن شیرینی خوردن. خونه مادر بزرگ هنوز همون جوریه، هنوز کسایی میان و توی اون اتاقا زندگی میکنن، فقط با این شرط که اون خونه رو سر پا نگه دارن. کسانی که وقتی خونه یا مغازه میخرن یا یه پیشرفت شغلی یا تحصیلی میکنن به همون خبر بدید و ما با گل و شیرینی میریم دیدنشون.
نبودم حواسم بهت بود، از عمق وجودم حواسم بهت بود، همیشه برای تو دلتنگ بودم، تو لحظه هایی که کمرنگ بودم حواسم بهت بود، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نپاشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که عشقت نلغزه، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نپاشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که عشقت نلغزه، حواسم بهت بود. گریه کردم چقدر قصه خوردم، کنارت نبودم برای تو مردم، تو روزای دوری حواسم بهت بود، همیشه یه جوری حواسم بهت بود، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نباشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که عشقت ننقزه، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نباشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که عشقت ننقزه، حواسم بهت بود.
خب عرض شود که بریم ببینیم اگر شما مستأجر هستید و روزی خونه ای از خودتون داشته باشید و اجاره بدید، با پولی که از مستأجرتون میگرفتید چی کار میکردید یا چی کار میکنید، و شمایی هم که الان مالک هستید و هر ماه پولی رو به عنوان اجاره خونه از مستأجرتون دریافت میکنید، قرار شد که بگید با این پول چی کار میکنید با پولی که از مستاجرتون میگیرید؟ بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، منم یه چند تا پیامک بخونم.
خودم مستاجر بودم، مغازم اجاره ای بود، همیشه اجاره میدادم، میگفتم کی میشه که خود مغازه از خودم باشه، خودم یه مغازه داشته باشم. بعد اجاره رو میدادم به صاحب ملکم، یه خودم چی سختم بود. ولی الان مغازه خریدم، بازم تو همون جای اجاره هستم نشستم، ولی یه مغازه خریدم دست مستاجره. الان میبینم در مقابل این اجاره که مستاجرم داره به من میده کارایی میکنه بهم نمیچسبه. یه مقدار حق به صاحب ملکا و به اونایی که صاحب خونم هستن باید داد. بالاخره پول دادن، هزینه کردن، در مقابل دارن اجاره میگیرن. این اجاره در مقابل این تورم یه مقدار ناچیزه، باید حق به صاحب ملکا هم داد. نوروزی هستم از سمنان، شبتون بخیر.
درود بر شما جناب نوروزی عزیز، چقدر قشنگ گفتید که لب مطلب رو شما عطا کردید. یعنی هر دو طرف به نسبت مشکلی براشون پیش نمیاد، یعنی هم حقو به صاحب خانه دادید و هم حقو به مستاجر. درود بر شما. نوشتن که سلام، ما مستاجریم، 26 شهریور ماه قراردادمون تموم میشه، صاحب خانمون داره فشار میاره که خونه رو خالی بکنیم. عرض شود که نوشتن من اگر روزی این پول کرایه دستم باشه به عنوان مالک باش کمک میکنم به مستاجرین نیازمند که خدایی نکرده شرمنده خانوادهشون نشن. با تشکر، برون هستم از اهواز. درود بر شما. چقدر این دل ایرانی جماعت دریاست را، جدی میگم، هیچ کجای دنیا نمیتونی لنگش رو پیدا کنی.
من یک مستاجری داشتم 6 سال نشسته بود در منزل من، هر سال که میگفتم برو هی میگفت رو خدا امسال بشینم، کرایه هایی که بالا میره من ناراحت میشدم. آخر بعد از 6 سال مجبور کردم، گفتم باید بروی خونه بخری چون اجاره بالا رفته و من راضی نیستم. ایشان با طلا فروختن و ماشین فروختن و لوازم زندگیش مجبور شد خونه خرید. حضرت خیلی هستم از تهران، نگهبان شهر.
منی که مستاجرم صاحب خونه بشم چقدر اجاره میدادم؟ خب الان اضافه نمیاد که من بخوام حالا پول اجاره من چیکار کنم؟ حالا اگه اضافه نیومد خودی چی بخرج زندگی؟ اگه اضافه بود بالاخره یه کار خیلی واسه انجام میدم، کاری که رضای خدا دارم. حالا میکنه به یه نفر کمک کنم، مشکل بنده خدا حل کنم. سلامات از اهواز.
با سلام و درود به آقای نیکنام، زنده باشید، ممنونم از لطفتون. من اگه نمیخواستم این پول رو بهای اجاره بدم، بدهکاریام و ثبت نام بچه‌ها رو باش انجام میدادم. اگه صاحبونه بودم پولی رو که از مستاجرم میگرفتم به بیماران و نیازمندان میدادم، یا اینکه سر سال که میشد همه اجاره های این یک سال رو جمع میکردم و در آخر به اجاره نشینم برمیگردوندم. با تشکر، فاطمه فروزانی از شیراز.